حالا من به صورت مستقیم دقت کنید چند مورد رو عرض کنم. ببینید مثلا همین داستان و کارتون لوک خوشانس، شخصیت اصلیش کیه؟ یک گانگستر و کلانتر امریکایی که مجری قانون هست از نوع امریکایی، با حالا تمام اون نمادهایی که با اون کلاهش و اون دستمال گردنش، اصلا تمام تیپش و ظاهرش نماد امریکاست، نماد فرهنگ و قانون امریکاییست. خب ما این مطلب رو که حتما باید بدونیم دیگه که امریکا در صدد هست که این فرهنگ خودش رو که میگه دیگه بالاتر از این فرهنگ وجود نداره، این فرهنگ باید در تمام سطح جهان به صورت سرده اعمال بشه. خب این کارتون میاد چه کار میکنه؟ زمینه ساز حضور اون فرهنگ، در واقع داره ذهن کودکان ما رو اینطوری تصرف میکنه که یک سرباز امریکایی، یک گانگستر و یک کلانتر و مجری قانون امریکایی که همیشه تو این فیلم هم در واقع اون رو به صورت آواره و تنها نشون میدند، یعنی در واقع میخوان یک نوع جذابیتی براش تولید کنن، با وجود اون جذابیت های ظاهری هم که در کنارش هست، مثلا یک اسب بزلگو داره و یک سگ خندرو داره که این موجب جذابیت بیشتر میشه، تا تونستن این شخصیت رو جذاب کردن و این دوست داشتنی شده برای فرزندان ما. خب در واقع این ظاهرش اینه که این لوک خوشانس دوست داشتنی، اما در واقع تاثیر ناخودآگاهی که داره اینه که شخصیت یک سرباز امریکایی و یک مجری قانون امریکایی برای بچه های ما دوست داشتنی میشه ناخودآگاه، و اگر کسی نباشه که بهش بگه که اونها دارن چه کار میکنن با این برنامهشون، ممکنه این تأثیر خودشو بذاره و بعدا اون نفرتی که باید در کودکان ما وجود داشته باشه نسبت به دشمنان ما و دشمنان اسلام، اون نفرت کم کم و رفته رفته از بین میره. حالا ببینید این شخصیت چطور میتونه بیاد و اثر بذاره. این شخصیت رو یک شخصیت پیروز در این کارتون جلوه دادن که همیشه پیروزه، اصلا شکست ناپذیره. این جزء یکی از مباحث مهم امریکایی‌هاست که خودشون میخوان در دنیا شکست ناپذیر جلوه بدن برای ایجاد وحشت در بین هر گروهی یا هر نیرویی که بخواد در مقابل اونها بایسته. بعد نکته بعد اینه که همیشه میاد این شخصیت دنبال تبهکاراست و میخواد تبهکارا رو پیدا کنه. باز اینطوری دارن القا میکنن که امریکا نه تنها تبهکار نیست بلکه دنبال تبهکارهاست و حق داره که در خانه تبهکارا بره. بنظرم میاد همیشه آواره است، هیچ خونه و دفتر و محل کاری نداره، یعنی این که تمام جهان مال اوست، یعنی اختیاردار همه جهان هست و همیشه هم در پایان غرور انگیز پیروزی هاش به سمت غروب خورشید حرکت میکنه. این نماد همون سرزمین موعودیست که یهودی ها و مخصوصا صهیونیست ها دارن و در واقع ادعاشون اینه که تمام جهان مال ماست و هیچ وقت شما ندیدید که دفتر و محل کاری داشته باشه. اینها ناخودآگاه تأثیر میذاره ها، در واقع اونا در اونور صحنه یا اونور آب به قول ما نشستن و دارن میخندند به ما که ما چطور با دست خودمون عقاید و فرهنگ امریکایی رو، مخصوصا تو این زمینه‌هایی که آمیخته است با مسائل سیاسی، خیلی راحت داریم از طریق سیمای جمهوری اسلامی ایران که با پول بیت المال و نظام اسلامی اداره میشه، فرهنگ اونها رو داریم ترویج میکنیم. و بعد نکته دیگه هست که گاهی نشون میده مثلا که این گانگستر بسیار مثلا جذاب اگر مثلا نیاد و بین قبائلی که با هم در افتادن یا قبائل مذهبی که عقاید خرافی دارن اگر نیاد و اختلاف اینا رو حل نکنه، اینها نابود میشن. در واقع یک فرشته نجاتی درست کردن از این لوک خوشانس که همه مشکلات از هر نوعی که باشه در جهان این قادره که حل بکنه. این چیه؟ این همون فرهنگ امریکاییست که میخواد به کل جهان مخصوصا به کودکان القا بکنه که ما قادریم. حالا اینو به مردم خودشون القا کردن ها، حالا در القا کردنش به جوامع دیگر مخصوصا به کودکان ایران بسیار هم موفق عمل کردن و موفقیتشون هم این بوده که این کارتون چندین سال داره پخش میشه و کسی نیومده تا حالا اینو در هیچ رسانه‌ای نقدش بکنه. و باز از جمله این کارتون ها که همین هدف رو دنبال میکنن، باز لاکپوشای نینجا که حالا ظاهرا هم خیلی بین بچه‌ها محبوبیت فراوانی داره، اما چون نمیدونند اگر اینها گفته بشه این شربت شیرینی که ظاهر شیرینه ولی زهر تلخ توشه، اگر کسی باشه پدر مادرها خود رسانه ملی اگر کارشناسانی بیان و بگن، این محبوبیت از بین میره و دسیسه دشمنان اینجا روشن میشه. باز این لاک پشت هم میبینیم که 4 تا لاک پشت هم و اینها حالا به صورت معجزه آسا با خوردن یک موادی که مثلا در چاه فاضلاب بوده اینها بزرگ شدن. استادشون یک موشه، اون موش نماد اسرائیله.
درسته.
و اینکه اینها شکست ناپذیر هستن، هیچ وقت شکست نمیخورن و همه جا منجی و فرشته نجات هر گرفتاری هستن. خب اینها در واقع القا کننده است. ما فکر نکنیم که تمام این برنامه ها مثلا اتفاقی داره پیش میاد و اتفاقی اینها یه چیزی ساختن برای اینکه بچه ها سرگرم باشد. اصلا اینطور نیست. این اگر پدر و مادرها و مسئولین امر که میدونن، اگر مثلا امر پدرم بگن که اتفاقی بوده و این مثلا حتی ورودش به سیمای ما اتفاقی بوده، بنده قبول نمی کنم و هیچ انسان دیگری که یه مقدار نسبت به این مسئله آگاهی داشته باشه قبول نمی کنه. تمام اینا حساب ریزیست، حساب شده است، برنامه ریزی شده است. حتی نوع لباس اینها، نوع مثلا حتی نقاب هایی که نوع رنگ هایی که برای نقاب های اینا انتخاب شده که این چهار رنگی که برای این نقاب های لاک پشت اینجا انتخاب شده، تمام اینا حساب شده است. هر رنگی نماد یک فرهنگی است و هر شخصیتی که در واقع این لاک پشت چهار تا شخصیت هستند که هر چهار تاشون شخصی اسمشون از چهار شخصیت بزرگ و اثرگذار و جامعه شناس یا سیاستمدار آمریکا گرفته شده و در تمام این برنامه‌ها سعی شده به صورت پنهان یا آشکار فرهنگ امریکا به کودکان ما منتقل بشه تا اینکه بعداً در نسل‌های بعد امریکا با کودکان ما حداقل مشکلی نداشته باشه و در واقع یک نوع استحاله در کودکان ما ایجاد کرده باشه. که حالا من عرضم اینه که ما نباید با دست خودمون این برنامه‌ها رو از رسانه‌های ملی پخش کنیم تا یک زمینه موفقیت اونها رو پدید بیاره.
کاش استاد عظیمی در مورد این کارتون‌های که به طور مصداقی بهش اشاره کردید، همون لوک خوششانسی که شما اشاره کردید، سیلاب دومش همون خوششانس بودن، فکر می‌کنم به نوع اعتقادات مذهبی و ملی ما رو زیر سوال می‌بره. اینطور نیست همش به ذهن آدم القا میشه که صبر و تلاش و کوشش و پشتکار و همه اینها میره زیر سوال و فقط اینجا شانس مطرح هستش و همش هم تکرار میشه در ذهن بچه‌هامون. در مورد این کلمه و قسم دومش هم یه صحبت کوتاهی بفرمایید.
دقیقاً همینطوره. این میخواد همون فرهنگ امریکا که اومانیسم، یعنی بشر محوری به جای خدا محوری. این میخواد بگه که خدا در زندگی وجود نداره. عوامل، ببینید شما تمام آیات قرآن، کتب آسمانی، تمام دین‌ها و دین ما میخواد بیاد بگه مؤثر در عالم خداست و هیچ برگی از درخت بدون اذن خدا نمیفته.
درسته.
هیچ مشکلی برای کسی بیهوده پیش نمیاد، هیچ موفقیتی هم برای کسی بیهوده
نیست. یعنی به نوعی قضا و قدر الهی هم
بله، تمام این قضا و قدر و سعی انسان برای رسیدن به خوبی ها و موفقیت ها هم زیر سوال میره. خب وقتی میاد میگه خوش شانس و اعتقاد به شانس رو در بین بچه‌های ما زنده میکنه، یعنی ما نیروی فراتر از شانس نداریم. یعنی هر چه هست در ارتباط با بشر همون نیروهای عادی طبیعی اطراف اوست. که حالا این یک مسئله است. در بعضی از کارهایی که متاسفانه زیاد هم شده، نیروی مثلا سحر که امروز عرض کردم، یافته در بحث مباحث داستان ها عرض کردم که در اون بحث داستان های هری پاتر دقیقاً دارن این مسئله رو القا میکنن که اون چیزی که میتونه با خدا برابری کنه، حتی تأثیر بذاره بر قدرت های الهی و اراده الهی، اون سحره. که حالا برنامه دیگه که من مفصل باید بهش اشاره میکردم، ولی دیگه ظاهرا اگه فرصتی نباشه بذاریم برای
ان شاء الله فرصت بعد.
این نکته که فرمودن کودک که من علاقه نداره به تلویزیون، من فکر می‌کنم یک موفقیته، یعنی که لطفیست که حالا از جانب خدا بهشون شده، یعنی که حالا خودشون کاری کردن. اینو من عنوان موفقیت هم منتها نباید این ادامه پیدا کنه. اون فرمایش اطرافیانشون تقریبا درسته که امروز اگر بعضی از برنامه، نمیگم به صورت مفصل همه برنامه، قطعا همه برنامه اینطور نیست، قطعا معایبی هم هست، بعضی از برنامه ها رو باید ببینن. بله، بسیار از برنامه ها رو که ما میبینیم بسیار واقعا خوب و کارشناسی شده. مثلا الان در این اواخر الحمدلله مسئولین توجه کردن و برنامه بسیار خوبی دارن میسازن و واقعا قابل تقدیر هست و قابل تشکر هست که انشالله بهتر میشه. ما عرض کردیم نکات مثبت در برنامه کودکان ما فراوان و زیاد هست، اما با اون وضع مطلوبی که باید بهش برسیم فاصله زیاده. حالا چه کار باید کرد؟ در این حالت باید شما به صورت کنترل شده اینطور نباشه که دائما هم تلویزیون روشن باشه تا این علاقه مند بشه، نه، این خودش تاثیرات مخربی میذاره روش و باعث میشه بدون اینکه مثلا تجزیه و تحلیل باشه و بدون اختیار همه برنامه‌ها رو ببینید. شما برنامه‌های خوبی رو انتخاب کنید، رصد کنید، بعضی از این برنامه‌ها بسیار مفیده که اینها رو یه مادر اگر بخواد مثلا در مسیر زندگی به فرزندش بیاموزه شاید مدت‌ها طول بکشه، اما خیلی از این مسائل خوب ممکنه با دیدن یک برنامه به صورت زنده و ملموس برای فرزند شما در مثلا عرض یک ساعت بهش منتقل بشه و زمینه رو برای تربیت بهتر برای خود شما آماده بکنه. چون به هر حال اگر فرزند ما مواجه بشه با مصداق اون نصیحت ها و موعظه ها و اون آموزش هایی که شما بهش دادید، وقتی با مصداق مواجه بشه و به صورت ملموس اینها رو ببینه، اثرگذارتر خواهد بود قطعا. و ما نگفتیم که تلویزیون مطلقا دیدنش بده، که حالا شما بیاید و مثلا تلویزیون رو بردارید کنن از خانواده، یا اگر علاقه این نداره دیگه رهاش کنن. نه، من میگم که شاید بهتر باشه که برنامه های کنترل شده رو، برنامه های رصد شده و از پیش تعیین شده رو براش قرار بدید همراه با اون. بله، بشینید این برنامه ها رو ببینید و بعد برنامه رو مثلا بعد از اینکه تمام شد تلویزیون رو خاموش کنید. این فرهنگ صحیح استفاده از تلویزیون همین هست اتفاقا، که بعدا خواهیم گفت که بشینید با هم ببینید، بعد بگید حالا دیگه تمام، حالا بریم سراغ یه کار دیگه. بله
خب، یه سری از اطلاعات رو هم که خیلی تاکید دارن خیلی از اطرافیان ما که حتما بعد از تلویزیون به قول شما رصد بشه و تزریق بشه به بچه‌های ما، از طریق همون مطالعه و در اجتماع داخل شدن با همسن سالان خودشون به بحث و گفتگو بپردازن، این اطلاعات میتونه مبادله بشه و خیلی بهتر هم هست. اینطور نیست استاد عزیز؟
قطعا اینطوریه. شما میتونید مثلا همون مسائلی که فکر می‌کنید از تلویزیون همش رو باید بگیرید، بله، بخشیش رو از مثلا همسن و سالان، بخشیش رو از مطالعه، بخش از مجلات، و این زمینه خوبیه. عرض کردم حالا یک توفیقیه که خودش علاقه نداره و شما بخواید کنترل شده علاقه مندش کنید.
دوست.
و در کنار او البته غافل نباشید از تأثیر کتاب. من توصیه‌ام اینه که حالا اگر او خیلی علاقه نداره، کتاب رو براش یه جایگزین تلویزیون کنید یا مجلات رو، یا ارتباط با همسن و سالها و کلاس‌های خوب رو. اما به هر حال من توصیه‌ام اینه که او رو از بعضی از برنامه‌های خوب تلویزیون محروم نکنید. اینطور نباشه که این تا آخر عمر بیال. بله، در یه سری از برنامه‌ها ممکنه که نسبت به دیگران عقب‌تر قرار بگیره اگر دائما محروم باشه.
خیلی ممنون و سپاسگزارم از توضیحات شما استاد عظیم.
tebyan.net گنجینه صوتی